أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به فرمایشات مرحوم آخون در تفسیر وجوب تخییری که دو قسم کرده بودن موارد وجوب تخییری را، در قسم اول قائل به این شدن که متعلق تکلیف، متعلق وجوب، جامع حقیقی بین فعلین او الافعال المتعدده است، و در قسم دوم که اغراض مترتب بر افعال متعدد هستند، فرمودن وجوب به کل منهما تعلق میگیرد، ولی به نحوی از وجوب، به سنخی از وجوب که لا یجوز و ترکوهو الا الى بدل. نسبت به این فرمایش مرحوم آخون و مختار مرحوم آخون مناقشاتی مطرح شده بود در کلام مرحوم آقای خویی که نسبت به این مناقشات جواب داده شد، و در آخرهای جلسه قبل بیان شد که اون چی که به عنوان اشکال و اعتراض به تفسیر مرحوم آخوند در تفسیر واجب تخییری که همون مختار صاف فصول بود، ولی مرحوم آخوند با تفصیل اون را قائل شد، اونی که به عنوان اشکال وارد می شود بر تفسیر مرحوم آخوند، دوتا اشکاله. اشکال اول این بود که با توجه به این که وجوب امر اعتباری هست و دارای حقیقت عرفیه و عقلائیه هست، هرچند از نظر ثبوتی و در مرحله امکان ممکن هست که وجوب دوتا قسم داشته باشه، دوتا سنخ داشته باشه، یک سنخی که وجوب در اون سنخ وجوب تام هست، وجوب غیر مشوب هست، سنخ دیگر وجوب ناقص و وجوب مشوب باشه، با همون علائمی که مرحوم آخوند مطرح فرموده است که لا یجوز و ترکو الا الا بدل و امثال این، ولو ثبوتن و در مرحله امکان این هست که وجوب دوتا قسم داشته باشد، اما از نظر اثباتی، یعنی به حسب اون چی که واقع شده است در معنای وجوب، معنایی که عرف و عقلا از وجوب به عنوان امر اعتباری می فهمند، بر اساس فهم عقلایی و ما هو الرائج عند العقلا در معنای وجوب، اینه که وجوب امر بسیطه، مرکب نیست، اون هم دارای مرتبه واحده هست، اینجور نیست که ذات مراتب باشه، امر مرکب نیست، امر تشکیکی ذات مراتب هم نیست. تفسیر مرحوم آخون و تفسیر صاف اصول از وجوب تخییری برمیگرده به این که وجوب حقیقت ذات مراتبه، باری این که وجوب به حسب اون معنایی که اندل عرف و العقلا داره این گونه نیست. این اشکال اول این بود. اشکال دوم اینه که با مراجعه به عرف و عقلا در موارد وجوب تخییری میابیم که اونچه که در موارد وجوب تخییری اتفاق میافتد، جعل وجوب واحد هست که تعلق گرفته است به امور متعدد علی نحو تخییر. در موارد وجوب تخییری اونی که اتفاق میفته جعل وجوب واحد هست، چه مواردی که غرض مترتب بر ابدال غرض واحدی باشد، که به تعبیر مرحوم آخوند قسم اول از وجوبات تخییری، چه در مواردی که غرض مترتب بر افعال اغراض متعددی باشند، که در مقام استیفا با هم جمع نمی شوند، اون چه که در موارد وجوب تخییری اندل اغلا اتفاق می افتد جعل وجوب واحد هست، نه اینکه به تعداد افراد متعلق که ابدال از او تعبیر میشه به تعداد اونها وجوب جعل شده باشه. نه، اونی که اندل اغلا در جعل وجوب وجود داره جعل وجوب واحده در این موارد. از اونجایی که این یک مقدمه دوم هم اینه که از اونجایی که طریقه تقنین و جعل احکام در شریعت طریقه آخری غیر از طریقه اغلاییه نیست، شارع مسلک آخری را در جعل احکام اخذ نکرده است در مقابل طریقه اغلاییه، و الا باید بیان می‌فرمود و بیان نفرمود، خلاف اون رو بیان نفرمود. این که بیان نفرمود مسلک آخر را، معلوم می شود که طریقه شارع همون طریقه اغلا در جعل احکام هست. خب از ذم مقدمه دوم به مقدمه اول نتیجه گرفته می شود که پس به حسب جعل شارع هم در موارد وجوب تغییری جعل وجوب واحدی اتفاق می افتد، نه اینکه وجوبات متعدد باشد، نه اینکه وجوبات متعدد باشه. اینکه در کلام مرحوم آقای خویی فرموده است که ما، یک از اشکالات به مرحوم آخون که ما به ظاهر خطابات که نگاه بکنی، ظاهر خطابات در صوم، ستین، یومن، عتیق اینه که وجوب واحد هست متعلق به این، این اصلی مطلب درسته، ولی به عنوان اشکال به مرحوم آخون بخواد مطرح بشه باید اینجور مطرح بشه که به حسب اون چی که اندل اغلا در وجوب تخییری موارد وجوب تخییری وجود داره جعل واحد هست، و شارع هم مسلک آخری وقتی انتخاب نکرده باشه کشف میکنیم که در دایره احکام شرعی هم اینه. اشکال با استفاده از فهم عرفی در وجوب تغییری بر اون آخوند بخواد وارد بشه باید به این تقریب وارد بشه، نه به اون کیفیتی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود که در جلسه قبل بیان شده. خب در به این ترتیب معلوم شد که این وجهی که مرحوم آخوند اختیار کرده که اصلش از صاف اصول بوده، بله اصلش از صاف اصول بوده، به کلام محقق صاحب حاشیه هم این مطلب آمده است، این فرمایش تمام نیست. این به عنوان تفسیر قابل التزام در وجوب تغییری نمیتواند قرار بگیره. خب بله بله، این مرحوم آقای خویی که اشکال کرده است به، یعنی اشکال اول که مخالفت با ظاهر باشه، مرحوم آقای سعد خواستن از این اشکال جواب بدن. جواب مرحوم آقای سعد اینه که ما در چیز، بله جواب مرحوم آقای سعد اینه که خطاباتی که دلالت بر وجوب تخییری دارن همه اینها که به این نحو نیست که چند تا امر را در یک خطاب جمع کرده باشد با او عطف شده باشه، ظاهر از عطف به او استفاده کرده باشه، نه، استفاده وجوب تخییری طرق مختلفی داره، یه جاش اینه، ولی در بعضی از موارد از باب مختزای جمع بین دلیلین حکم به وجوب تخییری میکنن که منم آقای خویی هم عملا ملتزم شدن. اگه در یک خطابی امر به صلات ظهر بشود، در خطاب دیگر امر به صلات جمعه بشود، با علم به این که در روز واحد در در غیر از نماز عصر یک نماز دیگه واجب نیست، خب به هر دو که نمیتوانیم عکس بکنیم بگیم هم ظهر واجبه هم جمعه. اینجا مقتضای جمع عرفی بین اینها اینه که بگیم که بله این وجوب ثابت در اینجا وجوب تخییری هست. چرا؟ به خاطر اینکه هر یک از این دو خطاب یک ظاهری داره و یک نصی داره، به نصوصیت کل منهما از ظهور دیگری رفعیت میکنیم. دلیلی که میگوید صلی الجمعه ظاهر در تعیینی بودن هست و نص در کفایت و صحت صلات ظهر در مقام امتثاله. این قسمتش نص در مطلوبیت و کفایت اجزا و ظهور در ظاهر در تعیینه. صلی الجمعه به عکس اینه، به نصوصیت کل منهما از ظهور دیگری رفعیت میکنیم، نتیجه میشود وجوب تغییری. در بعضی از موارد از جمع بین دلیلین استفاده میشه، در مواردی که جمع بین دلیلین استفاده بشه اونجا که او وجود نداره، تا شما به مرحوم آخون اشکال بکنید که این قول شما برخلاف ظاهر خطابات، این اشکال را این جواب را مرحوم آقای سعد به بله از اشکال مرحوم آقای خویی دادن، ولی این جواب تامی نیست، چون مرحوم آقای خویی وقتی این مقدار را اثبات بکنه که در مواردی که به او عطف بشه این ظاهر اینه که وجوبات متعددی نیست، عطف به او اینه، در جای دیگه ای که در موارد دیگه ای که وجوب تغییری ثابت هست ولی بدون استفاده از او، این احتمال این که اونجا نحوه جلب به کیفیت دیگه باشه احتمال اون که داده نمیشه. اون موارد وجوب تغییری اصلی مواردی است که همه ابدال در یک خطابی ذکر شده باشه، وقتی در اونجا ظاهر این بود ما کشف کردیم که در این موارد در خصال کفاره وجوبی که جعل شده وجوب واحده نه وجوبات متعدد، اگر در جای دیگه مثل صلی الظهر اول جمعه صلی الجمعه قائل به وجوب تغییری شدیم، تفسیر ثبوتی غیر از اون تفسیر در کسال کفاره چیزی دیگه ای نمیتونه باشه. بله از تخییریت را از این رو استفاده کردیم، ولی احتمال این که به حسب مقام ثبوت کیفیت جل در صلی الظهر و جمعه غیر از اون کیفیت جل در او باشه احتمال اون که داده نمیشه. و این حساب این همین که در بعضی از موارد که اون موارد اصلی خطابات تغییری هستن که همه ابدال در یک جا جمع شدن، در اون موارد اگر درست باشد که از ظاهر خطاب کشف میکنیم تعدد وحدت وجوب در مقابل تعدد وجوب، هر جای دیگه ای هم که تغییر را اثبات کردیم به هر دلیلی که تغییر را اثبات کردیم تفسیر ثبوتیش همون میشه، نه اینکه وجه آخری باشه. یه نکته عرض کرده اون جایی که اون وجوب تغییری اصلی اینه که همه اینا در کنار هم دیگه بیارن دیگه، در کنار هم دیگه بیارن اونه، اون مواردی که همه اینها رو در کنار هم دیگه آوردن اون مورد اصلی در تغییر اینه که خودش از نایه خود شاره تمام اونها در یک خطاب یه جا جمع شده باشه، این جایی که یه جا جمع میشه مورد اصلی تغییر اینجاست، امر تغییر اینجاست. در مورد اصلی امر تغییری اگه یه ظهوری وجود داشته باشه و بر اساس اون ظهور ما تفسیر ثبوتی را کشف کردیم، دیگه در بقیه موارد هم حمله بر اون میشه. خب در ذیل این مربوط به فرمایش مرحوم آخون، اشکالاتی که متوجه مختار مرحوم آخون در تفسیر وجوب تغییری چیزی فرمود؟ دیگه این قسمتش دیگه بلوجدانه، این قسمتش این که دیگه اونی که این دلو اقلا هست هر شخص نگاه بکنه گاهی تعبیر به وجدان میکنن در منطقه اصلا تعبیر به وجدان شده، ولی مقصود همینه که این دلو اقلا که ما نگاه بکنیم در موارد وجوب تغییری از اونها بپرسیم چند تا وجوب جعل کردن، یه وجوب میگن یه وجوب بیشتر در کار نیست. خب در ذیل کلام مرحوم آخون دیگه این مقدمه دوم را که قبلا در جای دیگه مطرح شده الان اینجا عطف کردیم بر ما سبق دیگه، اگر در اصل جل در کیفیت جل خصوصیات جل شارع طریقه دیگه غیر از طریقه اقلائیه داشته باشه با توجه به آثاری که در کیفیت جل وجود داره اگر اختلاف مسلک باشه باید شارع بیان بکنه و الا لاقل به غرضه. در ذیل کلام مرحوم آخون در تفسیر وجوب تغییری و تبیین حقیقت وجوب تغییری در مقابل وجوب تعینی بنا بود که در پنج مرحله بحث بشه. مرحله اول این بود که اون چه که مرحوم آخون در تفسیر وجوب تغییری در مقابل وجوب تعینی ارائه فرمودن آیا این کلام مرحوم آخون تمام هست یا تمام نیست. این مرحله از بحث تمام شد. نتیجه بحث در این مرحله این شد که نه، مختار مرحوم آخون در تفسیر وجوب تغییری در هیچ یک از دو شقش تمام نیست، در هیچ یک از دو قسم وجوب تغییری فرمایش مرحوم آخون تمام نیست، نه در قسم اول که غرض مترتب بر افعال متعدده غرض واحد باشد و نه در قسم دوم که غرض اغراض متعددی هست، اغراض متعددی است که در مقام استیفا با هم تعارض دارند، تضاد دارند. این فرمایش مرحوم آخون در هیچ دو قسمت تمام نیست. بر این اساس و با توجه به مطالبی که به عنوان اشکال به کلام مرحوم آخون در اون قسم دوم از واجبات تغییریه بیان شد، اشکالاتی که مطرح شده چه اشکالاتی که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این قسمت دوم فرمایش مرحوم آخون مطرح شده، چه اون دوتا اشکالی که اخیراً مطرح شده، با توجه به اون اشکالات که به کلام مرحوم آخون وارد شده بود، اشکال و مناقشه در قول اول از این اقوال شیشگانهی که در کفایه مطرح شده یعنی مختار صاف اصول، اشکال به قول صاف اصول هم معلوم میشه دیگه که صاف اصول در همه واجبات تغییریه گفتن تعدد وجوبات هست ولی به نحوه خاصی از وجوب، سنخ خاصی از وجوب در مقابل وجوب تعینی. اشکال همه اون اشکالات، اون چهار اشکال مرحوم آقای خویی، اون دوتا اشکالی که اخیراً مطرح شده، همه این اشکالات به قول صاف اصول هم وارد میشه، به قول بله صاف اصول هم وارد میشه که اون حساب قول اول که مختار صاف اصول باشه این بله قابل التزام نیست، به خاطر همین اشکالاتی که در بین بوده. و همینطور از اینجا با توجه به این مطالب معلوم میشه که اون چه که مرحوم صاحب حاشیه صاحب هدایت المسترشدین اختیار کرده قول ایشون هم بله تمام نیست و مرحوم محقق عراقی که در بحث وجوب تغییری و در جاهای دیگه تعبیرشون این هست که در موارد تعلق عام به شیئین اول اشیا حقیقت این امر تغییری و مرجع امر تغییری به ایجاب ناقص هست که همه ابدال همه افعال وجوب دارند ولی وجوب ناقص در مقابل وجوب تام. وجوب ناقص را هم خود محقق عراقی اینجور توضیح داده که لا یقتضی الا منع از بعضی از انهای تروکش، نه منع از تروک مطلقا، صد جمعی ابواب عدم نه، صد بعضی از ابواب عدم، صد کدوم بعض خودشون توضیح دادن. اون ترکی که در حال ترک بقیه ابدال باشه اون ترک ممنوع هست، ولی اگر اون بدل اول صوم را ترک بکنه ولی با فعل بدل آخر، این که ترک صوم در اینجا ممنوع نیست دیگه. ایجاب ناقص را خود مرحوم محقق عراقی اینجا توضیح داده، قبلا هم در بحث‌های ترتب اینها اونجا اومده بود که همین توضیح در کلام مرحوم محقق عراقی بود. بله، این قول محقق عراقی در تفسیر وجوب تغییری هم همون اشکالاتی که مرحوم آخون در قسم دوم واجب تغییر شده، اون اشکالات اینجا هم میآید دیگه، همین هم وارد میشه. این که چه اشکالات چهارگانه‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود و چه اون دوتا اشکال اخیر، همون اشکالات به قول محقق عراقی هم بله وارد میشه. خب پس تا اینجا بله، این که مختار مرحوم آخون که در حقیقت قول ششم در مسئله بود، مختار مرحوم آخون تمام نیست و قول اول هم که مختار صاحب اصول بود تمام نیست و قول صاحب حاشیه قول محقق عراقی تمام نیست، نتیجه بعد تا اینجا این شد که این اقوال قابل التزام نیستند. اما مرحله دوم از بحث، این قرار بود در پنج مرحله بحث بشه، مرحله دوم از بحث اینه که آیا اون چرا که مرحوم آخوند در رد اقوال دیگر به عنوان اشکال و اعتراض فرموده بودن، آیا اشکالات مرحوم آخون به اقوال دیگر وارد هست، اشکال تمامه یا اشکال تمام نیست؟ این قرار شد مرحله دوم رو به این صورت بحث بکنیم. مرحله سوم اینه که نسبت به اون اقوال دیگر آیا غیر از اشکال مرحوم آخون اشکال دیگری، غیر از اشکالات مرحوم آخون اشکال دیگه ای وجود داره، وارد می شود یا وارد نمی شه. برای اینکه تکرار در بحث پیش نیاید، از تشتت و پراکندگی هم احتراز بشه، هر یک از این اقوال دوم و تا پنجم را که مطرح می کنیم بحث می کنیم، در هر یک از این اقوال این دو تا مرحله از بحث ادغام میشه دیگه. یعنی اول ببینیم اشکالات مرحوم آخون به این قول چه چیزی هست، بعد ببینیم که آیا غیر از اشکال مرحوم آخون اشکالات دیگه وارد میشه یا نه. دیگه این دو تا مرحله را یه بار مثلا بر اساس اشکالات مرحوم آخون، یه بارم بر اشکالات دیگه جدا نمی کنیم. به همین ترتیب از قول دوم شروع می کنیم، از قول دوم تا پنجم که این چهار قول متوسط در بین هست، مرحوم آخون نسبت به اینها اشکالاتی داشت، ببینیم اشکالات مرحوم آخون وارد هست یا وارد نیست و اگه اشکالات مرحوم آخون وارد نباشه اشکال دیگه بر این اقوال وارده یا وارد نیست. خب قول دوم در تفسیر وجوب تخییری بحث به ترتیب کفایه این بود که در موارد وجوب تخییری وجوب به متعلق وجوب واحد غیر معین هست، واحد لابعینه هست. برای اینکه با قول سوم جدا بشه، با قول دوم قبلا هم که اینجوری ترتیب رو قرار دادیم، قول دوم واحد لابعینه مفهومی هست، قول سوم بله واحد لابعینه مصداقی هست. آیا این قول دوم که اهدامای مفهومی باشه، واحد لابعینه مفهومی باشه، آیا این قول قول صحیح در تفسیر وجوب تقریری هست یا اشکال به این قول وارد میشه؟ پس قول دوم و اهدامای لابه اینه هست که در کلام مرحوم آخون تعبیر شده به لابه اینه مفهومی. مقصود از اهدامای لابه اینه مفهومی همون جامعه انتزاعی هست، همون بله عنوان انتزاعی است که منطبق بر فعلین و اول افعال میشه. به تعبیر مرحوم نائینی از این اهدامای مفهومی تعبیر شده به جامعه انتزاعی، بله جامعه انتزاعی، ولی تردد در واقع نه، در همون حد مفهوم تردد داره، از اون تعبیر به جامعه انتزاعی شده. آیا در تفسیر وجوب تقریری میتوان گفت که متعلق تکلیف اهدامای لابه اینه هست؟ نه اینکه غیر معینش تردید واقعی، نه تردید در حد عنوان، ولی منطبق بر کل من الافعال من الفعلین اول افعال میشود. آیا این قول قول صحیح هست یا قول صحیح نیست؟ مرحوم آخون در متن کفایه نسبت به قول دوم که اهدامای مفهومی باشه، لابینه مفهومی، و قول سوم که مصداقی باشه، اشکال خاصی را در متن کفایه ذکر نفرمودن. فرمودن این قول ها صحیح نیست، کما هو واضح، به همین وضوحش واگذار کردن. فرمودن این درست نیست، این قول درست نیست، اهدام لابینه درست نیست، نه مفهومی نه مصداقی، کما هو واضح. ولی در تقریرات، در تغییرات بعد و همینطور در خامش کفایه، حاشیه خود مرحوم آخون در کفایه، دلیل برای عدم صحت این قول ذکر شده، این اهدامای مفهومی لابینه مفهومی ذکر شده. از عبارت تغییرات و اونچه که در خامش کفایه در کلام مرحوم آخون آمده، دو تا اشکال استفاده میشه. اشکال اول این هست که متعلق وجوب چیزی هست که واجد مصلحت باشد و غرض بر او مترتب باشد، و من المعلوم که مفهوم احدهما، مفهوم بما انهم مفهوم، این که حامل ملاک نیست، واجد ملاک نیست، لذا نمیتواند متعلق وجوب قرار بگیره. در تعبیر در تغییرات تعبیر اینه که این مفهوم اهداما که من الوجوه المحسنه و ذات مصلحت، ذو مصلحت نیست که بخوایم بگیم این متعلق وجوب قرار بگیره. این اشکال اول اینه. اشکال دوم اینه که با توجه که این مخصوصا از اون عبارت مرحوم آخون در حاشیه کفایه استفاده میشه، اینه که با توجه به اینکه حقیقت وجوب بس و تحریک مکلف نحو المتعلق هست، چیزی میتواند متعلق وجوب قرار بگیرد که بس به طرف اون امکان داشته باشه، تحریک مکلف به طرف اون امکان داشته باشه. مفهوم اهدامای لابه اینه که امر ذهنی هست، در ذهن وجودش، در ذهن هست، سقوطش در ذهن هست، این مفهوم قابلیت این را نداره که به طرف او بس محقق بشود، مولا عبدش را تحریک بکنه به طرف او. بس و تحریک نسبت به امر قابل تحقق هست که اون امر بله در خارج قابل ایجاد باشد، چیزی که در خارج امکان وجود دارد بحث به او ممکن است. مفهوم به ما انه مفهوم اهدام لا بینه در حد مفهومی این که قابل تحقق در خارج نداره که بحث به طرف او ایجاد بشه، چون بحث به حقیقت وجود بحث مکلف به طرف فعل هست، برای اینکه مکلف او رو ایجاد بکنه، مفهوم که قابلیت ایجاد را نداره. پس مفهوم قابل تعلق بحث نیست، وجوب هم حقیقت چیزی غیر از بحث نیست دیگه، روی حساب نمیتواند متعلق وجوب قرار بگیره. این دو تا اشکال که از کلام مرحوم آخون بله در تغییرات و در هامش کفایه استفاده میشه. آیا این اشکال ها وارد هست یا وارد نیست؟ برای جواب دادن به این دوتا اشکال مرحوم آخون باید مراد از تعلق وجوب به احدهمای لا به عینه مفهومی معلوم بشه که مراد چه چیزی هست، بر اساس اونی که اراده شده از احدهمای لا به عینه ببینیم آیا اشکالات وارد است یا وارد نیست. مراد همونطور که در بله لابلای مطالب در کلام مرحوم های خویی آمده و همینطور در کلام مرحوم های تبریزی هم آمده است، مراد از تعلق امر و وجوب به جامعه انتزائی و عنوان احدهما، مراد این نیست که وجوب به عنوان احدهما تعلق بگیره به ما هو موجودون فی نفس، در افق نفس، به ما انه مفهوم ذهنی که موجود در عالم نفس، ولا یتعدا ان افق نفس به افق خارج، مقصود این معنا نیست، بلکه مراد از تعلق وجوب به عنوان احدهما اینه که احدهمای لا به عینه بما انه مرآتون الالخارج هست، بما انه مرآتون الالخارج هست، فانی در خارج هست و منطبق بر کل من الفعلین در خارج می شود، با این خصوصیت متعلق وجوب قرار می گیره. احدهما متعلق وجوب قرار میگیره به این معنا که منطبق بر کل من الفردین هست، تطبیق میشود هم بر فعل اول هم بر فعل دوم، ولی چون در ناحیه وجوب تعیین نشده بود، این احدهما معین نشده، تطبیقش به ید مکلف هست، تطبیقش به ید مکلف هست، پس احدهما جامعه انتزائی از فعلین یا احدها جامعه انتزائی از افعال متعدده هست که بما انه منطبقون علال افراد متعلق وجوب هست، نه بما انه موجودون ذهنیون مفهومون من المفاهیم، به این عنوان نه. به همون نحوی که احدهمای لا به عینه متعلق علم قرار میگیره، به همون نحو هم متعلق به همون نحو هم احدهمای لا به عینه متعلق وجوب قرار میگیره. فقط فرق بین تعلق علم به احدهمای غیر معین با تعلق وجوب به احدهمای غیر معین، فرقش اینه که در موارد تعلق علم به احدهمای لا به عینه اختیار تطبیق به ید مکلف نیست، بلکه تطبیق فی حد نفسی، هر کدوم از اینا مصداق احدهما میتواند باشد و مکلف هم اطلاعی نسبت به تطبیق او ندارد، با قطع نظر از علم مکلف و اختیار مکلف این عنوان احد بر اون منطبقه. اگه کسی علم اجمالی داشته باشد به این که در یکی از دو عنا قطره دم افتاده است، قطره که نجس شده است، در بله اگر در واقع در هر دو نجس، در جایی را که در واقع یکی عنا بیشتر نجس نشده باشه اونجا تعین واقعی دارد، ولی در جایی که در هر دو افتاده باشد، واقعا هم در هر دو افتاده باشد، ولی مکلف علم داره به این که قطره دم در یکی از اینا افتاده، یکی از اینا نجس شده است، این احدی را که مکلف میداند علم به او پیدا کرده است، هم قابل انطباق بر عنای اول است، هم قابل انطباق بر عنای دوم، و مکلف هم اختیار مکلف هم در تطبیق هیچ نقشی نداره. ولی در موارد تعلق وجوب به احدهمای لا به عینه، چون وجوب حقیقتش بحث تحریک مکلف نحو ایجاد متعلق هست، این احدهمای لا به عینه که متعلق وجوب شده، مقصود اینه که مکلف این را بر یکی از دو فعل تطبیق بکنه که تطبیقش به ید خود مکلف هست، به اختیار خود مکلف هست، چون مولا مکلف را بعث کرده است به احد الفعلین که عنوان احد هم قابل تطبیق بر فعل اول هست، هم قابل تطبیق بر فعل دوم. اختیار تطبیق بر خود مکلف هست و بر هر کدوم از اینها که تطبیق بکنه این مصداق عهد ما هست. بلکه همونطور که در کلام مرحوم تبریزی هم آمده، این عنوان عهد ما بر کل من الفعلین منطبق می شود، سواء حصلت کلها ام حصل بعضها. در جایی که بعضی از اینها محقق بشود اون مصداق عهد ما هست، در جایی که همه اینها با هم موجود بشوند مکلف اختیار داشته باشه چند فعل را در زمان واحد ایجاد بکنه، عنوان احد بر کل من الفعلین منطبق میشه. هر کدوم از این ستا فعل یا افعال متعدده مصداق احد ماست. پس مراد از تعلق وجوب به احد مای لا به عینه، اگه کسی عنوان عهد ما لا به عینه را به معنای فرد مردد خارجی نگرفت بلکه غیر معین مفهومی گرفت، مقصود از تعلق وجوب به عهد ما به معنای جامعه انتزایی بین الفعلین، جامعه انتزایی بین افعال متعدد، به این معناست که وجوب از آینه این جامعه انتزایی به کل من الافعال تعلق میگیره، نه اینکه بر خود این عنوان احد بیسته اکتفا بشه، به همین جا متوقف بشه، در حد مفهومی او بخواد متعلق وجوب بشه. نه، وجوب از آینه این عنوان انتزایی به منطبق علیه این عنوان منطبق میشه، ولی تطبیقش هم به نحوی است که اختیار با خود مکلف هست. اینطور نیست که سوق داده بشه به یک فعل خاص از این دوتا فعل، بلکه در مقام تطبیق مکلف مختار بین الفعلین. با توجه به این توضیحی که برای عنوان عهد امای مفهومی داده شده که مراد کسانی که قائل به عهد امای مفهومی هستن همون جامعه انتزاعی، مرادشون اینه. با توجه به این توضیح برگردیم به دوتا اشکال مرحوم آخود، میبینیم که هیچ یک از این دوتا اشکال وارد نیست، چون اشکال اول این بود که بله متعلق الوجوب چیزی هست که واجد المصلحه باشد. عهد امای لا به عین مفهومی مفهوم موجود در افق نفسه، این که مصلحت نداره. جواب این اشکال اینه که بله، عهد امای مفهومی به ما انه مفهومون امر ذهنی هست، ولی اونایی که میگن متعلق وجوب عهد امای لا بینه هست، نمیگن وجوب در اینجا متوقف شده تا بفرمایید این مفهوم واجد مصلحت نیست، بلکه عهد ما به ما انه مرآتون فل خارج الال خارج به ما انه فانن فل خارج، با همون تعبیری که گفته شده که از این آینه این عهد ما در خارج دیده میشه، ولی تطبیق عهد بر دوتا فعل خارجی به ید مکلف است. خب اون ما فعل خارج حامل المصلحه است که کل من الفعله به ما این که منطبقان علیه عنوان عهد ما هست حامل المصلحه هست، در حقیقت متعلق تکلیف خود همون خارج شده و از جهت وجدان مصلحت مشکلی پیش نمی آید. اشکال اول به این نحو جواب داده میشه. به همین بیان اشکال دوم هم جواب داده میشه. اشکال دوم این بود که مفهوم به ما انه مفهوم که قابلیت تعلق بحث را نداره، تحریک به مفهوم که معنا نداره، چون مفهوم تحقق خارجی نداره، مفهوم موجود در ذهن قبلا موجود بوده دیگه، بحث به او معنا نداره. جواب این اشکال اینه که با توجه به همون نکته اینه که متعلق وجود به احد ما هست متوقف در این عنوان که نشده، بلکه این عنوان به ما انه ينطبق على الخارج على كل من الفعل به این جهت متعلق وجوب قرار گرفته. پس ما هو متعلق وجوب فی الحقیقه اون فعل خارجی هست، کل من الفعلین هستند، ولی با تغییر از راه این عنوان دیده شده، نه به ما انه کل من الفعلین متعلق وجود هست، متعلق وجوب بس هست، ولی نه با اینکه دارای خصوصیتی هست، فعل اول دارای خصوصیتی هست در مقابل خصوصیت فعل دوم، نه به ما اینکه مصداق احد ما هست، مصداق این جامعه انتزاعی هست، متعلق وجوب قرار گرفته، نه به ما اینکه چون از این حیث متعلق وجوب قرار گرفته، دومی هم از این حیث متعلق وجوب قرار گرفته، تطبیقش هم که به ید مکلف و در به اختیار مکلف بود. جواب با توجه به این توضیح، جواب از هر دو اشکال مرحوم آخون داده میشه، جوابم با همین تقریبه که متعلق وجوب در حد مفهومی متوقف نیست، بلکه مراعات الی خارج هست، فانی در خارج هست. اون چی که ولو بله اصل این توضیح فی الجمله در کلام مرحوم‌های خویی آمده است، ولی این دوتا اشکال در کلام مرحوم‌های خویی مطرح شده، هم در مصبا هم در محاضرات، ولی در جواب از این دو اشکال عباراتی که در تغییرات هست وافی به این جواب نیست، مسئله را بردن روی به جای دیگه ای. نسبت به مثلا اشکال بله نسبت به اشکال جامع واجد غرض بودن که عنوان احد و ما جامع انتزاعی که بله حامل غرض نیست، واجد مصلحت نیست، چطور میتواند متعلق وجوب قرار بگیره؟ اینجور جواب دادن که بله فرمودن که این که بله فرمودن این که حامل مصلحت نیست، فرمودن جوابش اینه که ما به سنخ غرضی که مولا در موارد تعلق امر و نهی دارد، به سنخ غرض که اطلاعی نداریم، لا علم لنا، به سنخ غرض که موجب جعل تکلیف میشه، اونی که ما میدانیم اینه که شارع اینجا یه مصلحتی وجود داشت که به خاطر اون مصلحت تکلیف رو جعل کرده، اما این مصلحت در چه چیزی بوده این رو ما نمیدانیم. خب وقت روی حساب از راه عدم وجدان للمصلحه ما نمیتوانیم بگیم که در چه چیزی مصلحت هست. فی الجمله در اینجا یه مصلحتی وجود داره، به خاطر وجود مصلحت شارع حکمم جعل کرده، اما اینکه اونی که تکلیف در خطاب به او تعلق گرفته او هم واجد مصلحت باشه یا نه، این از علم ما خارج است. خب احتیاجی به این بیان نبود دیگه، بالاخره اینکه با توجه به اینکه بله فرمودید که این عنوان احد و ما الا به عینه، این مرآت فی الخارج هست، فانی در خارج هست، همون اشکال مرحوم آخوند رو با همون عبارت ساده حل می کردید، جواب می دادید دیگه، که چون وقتی این مرآت الی الخارج بود، خارج که حامل المصلحه هست دیگه، بس تعلق تکلیف به عنوان احد و ما مشکل عدم وجدان للمصلحه رو نداره. نسبت به جواب از اشکال این که بس وجوب بسه، بس هم نسبت به عنوان نسبت به بله مفهوم و عنوان معنا نداره، جوابی که اونجا داده شده هم در مثبال هم در محاضرات، جواب اینه که این مشکلی نداره، چون وجوب امر اعتباری هست، امر اعتباری همونطور که میتواند به جامعه متأصل تعلق بگیره، میتواند به جامعه انتزاعی هم تعلق بگیره، در جایی را که مولا احد و ما را واجب میکنه، یعنی این احد و ما را در عهده مکلف میگذارد، در چون وجوب امر اعتباری هست، متعلق او به عنوان امر اعتباری، امر انتزاعی، هیچ مشکلی در این وجود نداره. این هم جوابی که از اون اشکال دادن. خب این مقدار کافی نیست دیگه، بالاخره مرحوم آخوند فرموده است که متعلق وجوب باید چیزی باشه که قابل تحقق باشه، چون بعض وجوب بعضه، بعض هم تحریک به طرف شی هست به غرض ایجاد اون شی، این که ایجاد شدنی نیست، مفهوم که ایجاد شدنی نیست تا بخواد بعض به او معنا پیدا کنه. ولو اصل این توضیح که احد ما لا بما انه مفهوم ذهنی بل بما انه مرآت الى الخارج. اصل این توضیح در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، در کلام مرحوم آقای تبریزی هم آمده است، ولی در مقام جواب دادن از اشکال تمرکز بر این توضیح نشده، مسئله رو بردن در جای به جای دیگه ای و این بله به این نحو به این بیان ما نمیتوانیم اشکال مرحوم آخوند رو جواب بدیم. جواب مرحوم آخوند خیلی ساده هست با توجه به توضیحی که در خود کلام شما هست، از این دو تا اشکال مرحوم آخوند جواب داده میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.